ساعت 19 به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 17 آذر ماه 1391 برابر با 7 دسامبر سال 2012 میلادی. سلام، نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو. پیش از گزارش‌ها مثل همیشه با آخرین اخبار ایران و جهان شروع می‌کنیم. از همکارم حمیده فاطمی.
با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا گفت واشنگتن از احتمال توسل رژیم سوریه به سلاح‌های شیمیایی بسیار نگران است. پانتا که پنجشنبه شب در یک نشست خبری در واشنگتن سخن می‌گفت، اظهار داشت آمریکا بسیار نگران است که با پیشروی نیروهای اپوزیسیون به خصوص در دمشق، رژیم اسد به سلاح‌های شیمیایی متوسل شود.
The whole world is watching very closely and the president of the United States has made very clear that there will be consequences.
وزیر دفاع آمریکا هشدار داد که توسل رژیم بشار اسد به سلاح‌های شیمیایی عبور از خط قرمز آمریکا محسوب خواهد شد و افزود رئیس جمهوری آمریکا در کمال وضوح هشدار داده است که این اقدام عواقبی در بر خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه‌های معترض سوری در نشست روز جمعه خود در ترکیه یک فرماندهی واحد انتخاب کردند. یکی از شرکت کنندگان در این نشست به رویترز گفت اکنون روند انتخاب یک فرمانده نظامی و یک رابط سیاسی برای هر منطقه آغاز شده است. به گزارش رویترز، مقامات امنیتی از آمریکا، بریتانیا، فرانسه، اردن و کشورهای خلیج فارس نیز در این نشست شرکت داشتند. این نشست در آستانه برگزاری کنفرانس دوستان سوریه تشکیل شد. دوستان سوریه ده ها کشور هستند که از کمک‌های غیر نظامی به اپوزیسیون سوریه برای برکناری بشار اسد از ریاست جمهوری پشتیبانی می‌کنند. بعد از ظهر امروز جمعه، هزاران نفر در اعتراض به محمد مرسی رئیس جمهوری مصر به سوی کاخ ریاست جمهوری به راه افتادند. از سوی دیگر هزاران تن از اسلامگرایان نیز برای تشییع جنازه دو نفر از کشته شدگان درگیری‌های روز چهارشنبه در اطراف مسجد الازهر تجمع کردند. در همین حال احزاب و شخصیت‌های اپوزیسیون مصر از جمله حزب وفد، یکی از قدیمی‌ترین احزاب مصر، و محمد البرادعی از شخصیت‌های معروف سیاسی مصر پیشنهاد محمد مرسی را برای گفتگو و مذاکره رد کردند، زیرا به گفته آنها شرایط اولیه برای گفتگو فراهم نیست. دیوید کوهن معاون امور مبارزه با جرائم مالی و تروریسم در وزارت دارایی آمریکا از اجرای قانونی در کمتر از 3 ماه دیگر خبر داد که به گفته او دسترسی جمهوری اسلامی را به درآمد فروش نفت به شدت کاهش خواهد داد. به گفته دیوید کوهن، با اجرای این قانون بخش بزرگی از درآمد فروش نفت ایران امکان انتقال به داخل ایران را نخواهد یافت و تنها برای خرید کالا از کشور خریدار نفت قابل استفاده خواهد بود. دیوید کوهن گفت این تحریم قدرتمند از 6 فوریه برابر با 18 بهمن ماه به اجرا گذاشته خواهد شد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس امنیتی دوبلین گفت تلاش‌های روسیه برای ادغام اقتصادی هرچه بیشتر کشورهای سابق شوروی در اقتصاد روسیه اقدامی برای شوروی سازی دوباره این منطقه است. اشاره خانم کلینتون متوجه تلاش‌های روسیه برای اتحاد گمرکی با کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی است. هیلاری کلینتون گفت آمریکا هدف این اقدامات را می‌داند و می‌کوشد که مانع آن شود یا روند آن را کند کند. یک سخنگوی رئیس جمهوری روسیه اظهارات کلینتون را رد کرد. از سوی دیگر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت روسیه از این پس به مقامات آمریکایی به گفته او ناقض حقوق بشر ویزا نخواهد داد. سخنان لاوروف پس از آن ابراز می شود که مجلس سنای آمریکا تحریم هایی را علیه شماری از مقامات روسیه تصویب کرد که به زعم سناتورهای آمریکایی مسئول مرگ یک وکیل مدافع روس هستند که با فساد دولتی در روسیه مبارزه می کرد. لاوروف گفت در دیدار با هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در دوبلین این موضوع را به وی اطلاع داده است.
با سپاس از همکارم حمید فاطمی، شنونده آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان بودید. در این لحظه بپردازیم به گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. آیا پهپادی که ایران ادعا می‌کند آن را به زمین نشانده صرفاً ساخت آمریکاست یا مورد استفاده نیروهای آمریکایی هم بوده؟ در یک گفتگو با یک کارشناس به جزئیات این موضوع پرداختیم.
ویدیویی که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران نشون داده هیچ گونه آرمی بر بالهای پهپاد وجود نداشته.
دولت آمریکا قصد دارد به زودی تحریم‌های تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی وضع کند. از پیامدهای احتمالی این تحریم‌ها برای ایران خواهیم گفت.
یکی از پیامدهای اون میتونه این باشه که طوفان تازه‌ای رو در بازار ارز ایران به وجود بیاره.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته است علارغم فعالیت‌های شدید در سایت پارچین، خواستار بازرسی این سایت است. در این باره هم گزارشی تهیه کرده ایم که خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. دولت آمریکا از حدود 2 ماه دیگر تحریم تازه‌ای علیه دولت ایران اعمال خواهد کرد که عملاً امکان دریافت مقدار قابل توجهی از پول نفت صادراتی را از جمهوری اسلامی سلب می‌کند. به گفته معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا، از 6 فوریه سال آینده میلادی خریداران نفت ایران موظفند پول هر محمول نفت را در حساب ویژه‌ای در کشور مصرف کننده نگه دارند که تنها می‌تواند برای داد و ستدهای غیر تحریمی مورد استفاده قرار گیرد. به این ترتیب جمهوری اسلامی از دسترسی به درآمدهای نقدی حاصل از فروش نفت محروم خواهد شد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
در حالی که صادرات نفت ایران بر اثر تحریم‌ها به تنگی نفس دچار شده، روز جمعه اعلام شد که ایالات متحده از روز چهارشنبه 18 بهمن ماه آینده نوع تازه‌ای از تحریم‌ها را اعمال خواهد کرد که می‌تواند به طور عملی دولت جمهوری اسلامی را از دریافت بخش قابل توجه پول نفت صادراتی ایران محروم کند. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امر مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی، میگوید از 6 فوریه سال آینده میلادی تحریم قدرتمندی اعمال خواهد شد که بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی حکومت ایران را در مبدأ پرداخت‌ها قفل خواهد کرد. وی طی سخنانی در بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن گفت قانون تحریمی جدید به غیر از داد و ستدهای مجاز با ایران هر گونه پرداخت حاصل از فروش نفت را منع و مسدود می کند. به گفته آقای کوهن، هر خریدار نفت ایران موظف است که پولهای پرداختی را به حساب ویژه‌ای در کشور خود واریز کند و در غیر این صورت بانکهایی که خارج از مقررات این تحریم عمل کنند از دسترسی به بازارهای آمریکا و سیستم مبادلات پولی و بانکی این کشور محروم خواهند شد. این تحریم‌ها بخشی از قانونی است که در اوت گذشته توسط کنگره آمریکا تدوین و تصویب شد و تیان از خریداران نفت ایران نیز خواسته شد که میزان نفت وارداتی از جمهوری اسلامی را به نحو قابل توجهی کاهش دهند. در سال جاری ایالات متحده برای این گونه کشورها معافیت‌هایی قائل شد که اعلام تمدید مدت آن از سوی آمریکا برای چندین کشور از جمله چین، هند، کره جنوبی، ترکیه، مالزی، آفریقای جنوبی و سریلانکا موجب تسهیلاتی برای خرید مقداری از نفت مصرفی این کشورها خواهد شد. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، در مورد تأثیر این تحریم‌های جدید به رادیو فردا چنین می‌گوید:
در پی موج قدیم تحریم‌ها و به خصوص نگرانی از کاهش شدید درآمدهای ارزی ایران، همونطور که ما شاهدش بودیم، تکانهای شدیدی به خصوص در بازار ارز ایران اتفاق افتاد و به تازگی مقام‌های جمهوری اسلامی تا اندازه‌ای توانستند از پیشروی این طوفان جلوگیری بکنند و حتی نرخ ارز رو، البته در سطح بالا، ولی به هر حال تثبیت بکنند. با اجرای این تحریم‌های جدید یکی از نخستین پیامدهای اون میتونه این باشه که طوفان تازه‌ای رو در بازار ارز ایران به وجود بیاره و به خصوص در رابطه با صادرات نفتی ایران اخلال‌های تازه‌ای رو ایجاد بکنه و روز از نو روزی از نو. البته این بستگی به این داره که مقامات جمهوری اسلامی تا چه اندازه خودشون رو برای دور زدن این تحریم‌های تازه آماده کرده باشند. ولی اگر در زمینه دور زدن این تحریم‌ها به نتایج قابل قبولی نرسیده باشند، این خطر برای اونها وجود داره که ترس از کاهش باز هم بیشتر درآمدهای ارزی وضعیت تازه‌ای رو هم در بازار ارز داخلی و هم در عرصه‌هایی مثل تورم برای اونها ایجاد بکنه.
تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا با هدف وارد آوردن فشار به کادر رهبری جمهوری اسلامی جهت تعامل با جامعه جهانی بر سر برنامه‌های هسته‌ای دولت ایران اعمال می‌شود. برنامه‌هایی که تهران می‌گوید صلح‌آمیز و بدور از تولید سلاح هسته‌ای است. سنای آمریکا با این حال هفته گذشته بسته جدید تحریم‌ها را تصویب کرد که پرداخت‌های مربوط به صادرات گاز طبیعی ایران را مسدود خواهد کرد.
یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در یک نشست شورای روابط خارجی ایالات متحده سخنرانی کرده. او روز پنجشنبه در واشنگتن در کنفرانسی که بخش عمده آن به بحث درباره برنامه هسته‌ای ایران اختصاص یافت، مسائل امنیت هسته‌ای را برشمرد. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
یوکیا آمانو سخنرانی خود را با مسئله نیروگاه فوکوشیما در ژاپن آغاز کرد و اینکه چگونه حادثه فوکوشیما که آن را وخیم‌ترین در نوع خود پس از حادثه نیروگاه چرنوبیل خواند، با آغاز کار وی در رأس دیدبان هسته‌ای سازمان ملل گره خورد. یوکیا آمانو با اشاره به اینکه به دنبال حادثه فوکوشیما برخی کشورها با دیده انتقاد به برنامه‌هایشان نگریستند و چند کشور بران شدند نیروی هسته‌ای را کاملا تعطیل کنند، گفت ولی در سطح جهان شمار نیروگاه‌های هسته‌ای ظرف دهه‌ی آینده از جمله در هند و چین همچنان آرام افزایش خواهد یافت. آمانو اصرار داشت آژانس تحت حمایت قوی ایالات متحده در کانون تلاش جهانی برای اطمینان یافتن از عدم دسترسی تروریست‌ها به مواد هسته‌ای یا رادیواکتیو قرار دارد. وی با اشاره به اینکه تروریست‌ها همیشه ضعیف‌ترین حلقه زنجیر را هدف می‌گیرند گفت آژانس تلاش می‌کند که همه کشورها اهمیت حیاتی تضمین مراقبت درست از مواد حساس را درک کنند. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در پایان سخنرانی خود گفت آژانس همچنان توجه ویژه‌ای به برنامه هسته‌ای تعدادی از کشورها دارد و آن را بخشی از کار آژانس خواند که مردم و رسانه‌ها به آن بیشترین علاقه را دارند. آمانو با اشاره به اینکه یک سال پیش اساس نگرانی‌های آژانس نسبت به احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران را بازگو کرد گفت ما امسال گفتگوهای من با ایران را شدت بخشیده ایم، اما نتیجه محکمی تا کنون به دست نیامده است. ما هنوز در جایی نیستیم که اعلام کنیم تمام مواد هسته‌ای در ایران برای مقاصد صلح‌آمیز است. به افزود همزمان ایران غنی‌سازی اورانیوم را تا 5% و 20% ادامه داده و ظرفیت غنی‌سازی‌اش را گسترش داده و آن را خلاف قطعنامه‌های شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل خواند. آمانو اشاره کرد که هفته گذشته به شورای حکام گفته است که اکنون فرصتی برای حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران از راه دیپلماتیک وجود دارد. وی تاکید کرد آژانس قبلاً به گفتگو پایبند است. آمانو گفت اینک برای همه ما وقت آن است که با حسی از فوریت کار کنیم و فرصت راه حل سیاسی را به دست گیریم. وی اشاره کرد از نگاه ایالات متحده و اروپا برنامه هسته‌ای ایران اغلب بیشترین نگرانی را به وجود می آورد، اما از دید کشورهای حوزه آسیا و اقیانوس آرام برنامه کره شمالی به همان اندازه نگران کننده است. خبرگزاری فرانسه با عنوان بازرسی سایت پارچین ایران مفید خواهد بود و روزنامه واشنگتن پست با تیتر سایت ادعا شده آزمایش تسلیحات احتمالاً توسط ایران پاکسازی شده به نقل از رئیس دیدبان هسته‌ای سازمان ملل نوشتند بازرسی ها از یک مجتمع نظامی در نزدیکی تهران به رغم عملیات گسترده خاکبرداری مقامات ایرانی در آن مکان بسیار مفید خواهد بود. خبرگزاری فرانسه و روزنامه واشنگتن پست اشاره کردند آژانس بین المللی انرژی اتمی مقامات ایرانی را به خاطر اجرای عملیات احتمالی پاکسازی در تأسیسات پارچین به خدشه‌دار کردن تلاشش جهت تحقیق درباره فعالیت‌های مشکوک در آن مکان متهم کرده است.
خبرگزاری‌های ایران در گزارشی از قول سخنگوی وزارت دفاع آمریکا می‌گویند که پهپاد ضبط شده توسط ایران ساخته آمریکاست. هوشنگ حسنیاری استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا هم در گفتگو با همکار ما نادر صدیقی در مورد اینکه پهپاد مذکور از آن نیروهای آمریکا در خلیج فارس بوده ابراز تردید می‌کند.
اهمیت این مسئله از این نظر مورد توجه قرار گرفته که سال پیش در ماه دسامبر ایران دست پیدا کرد به اون درون RQ-107 آمریکایی که به طبق گفته آمریکایی‌ها دچار اختلال فنی شده بود و در نهایت در شرق ایران زمین نشست. امسال هم این مسئله رو جمهوری اسلامی ایران پیش کشیده و بعد از اینکه حادثه دیگری در خلیج فارس اتفاق افتاد، زمانی که نیروی هوایی سپاه ظاهراً به یک درون دیگر آمریکایی در منطقه آزاد آب‌های خلیج فارس به گفته آمریکایی‌ها و به گفته ایرانی‌ها در آب‌های داخلی ایران، فضای ایران حمله کرد، این سومین حادثه تقریباً یک سلسله حوادثی رو پشت هم قرار میده، متواتر میکنه و اون اینه که تشنج بین دو کشور در حال افزایش است و در این وضعیت فعلی هواپیماهای بدون سرنشین از جایگاه مهمی برخوردار هستند.
ولی آقای حسن یاری، مقامهای نظامی ایالات متحده آمریکا چه در منطقه و چه در واشنگتن تعلق این پهپاد رو به نیروهای آمریکایی تکذیب کردند. آیا فکر میکنین که این پهپاد میتواند تعلق به یک کشور دیگری در منطقه داشته باشه؟
خب به طور کلی اگر که نگاه بکنیم به تجهیزات نیروهای مختلف هوایی، دریایی، زمینی آمریکا، معمولاً این تجهیزات آرم نیروی خود رو دارن، در نتیجه قابل شناسایی هستند. در این مورد اخیر اون ویدیویی که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران نشون داده، هیچ گونه مارکی یا آرمی بر بالهای پهپاد وجود نداشته. در مورد اینکه آیا ممکن هست که کشورهای دیگری این پرنده رو در اختیار داشته باشن، بله، تنها نیروهای آمریکایی نیستن، بلکه بعضی از کشورها از جمله امارات متحده هم از این اسکن ایگل، اسم این پرنده است، از خریداری کردن. در نتیجه کشورهای دیگری صاحب چون این ماشینی هستن.
اگر که ثابت بشه که این پهپاد از آن امارات متحده عربی که همونجور که اشاره کردین باشه، آیا فکر میکنید که در منطقه این امر نشانه تحولی در مقابل همقرار گرفتن نیروها تلقی بشه؟
خب قبل از هر چیز بایستی دید که آیا ایران توانسته این پهپاد رو به دست بیاره یا نه، این مهمترین امره. بعد از اون بایستی دید که منشأ این پهپاد چه کشوری و یا چه نیرویی بوده. در صورتی که مال امارات متحده باشه، خب معمولا از این پهپاد در منطقه خلیج فارس برای بررسی سکوهای نفتی هم استفاده میشه. تنها استفاده از این ماشین نظامی نیست، بلکه برای تحقیقات تجسس هم هست. در نتیجه اگر صحت داشته باشه این امر و متعلق به امارات متحده باشه، معناش این هست که از کنترل اماراتی ها خارج شده و به کنترل ایرانی ها در اومده، که اون هم یک مسئله نظامی و امنیتی نمیتونه اجباراً باشه.
در سخنانتون اشاره ای دیدم که تردیدآمیز بود نسبت به صحت این خبر. آیا فکر میکنین که جمهوری اسلامی یک مدل ساخته از این پهپاد و این رو به عنوان یک وسیله استفاده کرده ازش؟ یعنی همچین موردی امکان پذیره؟
امکان پذیره، به خاطر اینکه ببینید اگر که شما تجسسی در گوگل بکنید، در اینترنت، به راحتی قادر خواهید بود که تمامی اجزای این پرنده رو ببینید، قطعات جدا شده از هم و طرز سوار کردن اینها، و چون این امری مثل سابق سری و غیر دست نیافتنی نیست. بسیاری از جاسوسی های صنعتی که امروز صورت میگیره بیشتر از طریق دستیابی به این اطلاعات هست. در نتیجه چون این امری شدنی هست، ضمن اینکه حرف از یک ماشین کوچکی است که یک نفر میتونه اون رو حمل بکنه، وزن کمی داره، حدود 20 و چند کیلو، و ساختن ماکت این ماشین خیلی خیلی مشکل نیست، بخصوص برای کشوری نظیر ایران که به هر تقدیر دارای تکنولوژی ساختن هواپیمایی بدون سرنشین هست.
گفتگوی نادر صدیقی رو میشنیدید با هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی حماس، برای نخستین بار در 45 سال گذشته و برای اولین بار در عمر خود، ظهر روز جمعه امروز 17 آذر وارد نوار غزه شد. جزئیات بیشتر از الهه روان شد.
خالد مشعل در سخنرانی خود در شهر غزه در کنار اسماعیل هنیه نخست وزیر حماس و در میان محافظان بسیار در سخنانی کوتاه گفت که همواره در آرزوی ورود به غزه به سر برده، آرزویی که امروز جامعه عمل پوشیده است. خالد مشعل برای شرکت در مراسم 25 سال روز برپای جنبش اسلامگرای حماس وارد غزه شده است. خالد مشعل در حالی روز جمعه وارد غزه شد که قرار بود رمضان عبدالله شلح، دبیر کل سازمان جهاد اسلامی فلسطین، نیز یک روز بعد وارد غزه شود، اما گزارش‌های منطقه‌ای از جمله در روزنامه القدس حاکی از آن است که شلح این سفر را از بیم حمله هوایی اسرائیل برای کشتنش لغو کرده است. خالد مشعل 3 هفته پس از کشته شدن احمد سعید خلیل الجعبری وارد غزه شده است. الجعبری به مصابه رئیس ستاد نیروهای مسلح حماس بود. خالد مشعل 56 ساله در رام الله در کرانه باختری به دنیا آمده است، اما وقتی که تنها 11 سال داشت در پی شکست اعراب از اسرائیل در نبرد سال 1967 همراه با خانواده‌اش به کویت مهاجرت کرد و در آنجا تا مقطع لیسانس در رشته فیزیک دانشگاه کویت تحصیل کرد و مدتی نیز به تدریس همین رشته پرداخت. خالد مشعل تا سال 1990 که عراق به کویت حمله کرد و فلسطینی‌های مقیم این امیرنشین به دلیل حمایت از صدام حسین اخراج شدند، در کویت زندگی می‌کرد و پس از اخراج راهی کشورهای عربی دیگر شد. او در سال 1996 به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس، جنبشی که 8 سال پیش از آن در غزه برپا شده بود، انتخاب شد. مشعل سالها در سوریه زندگی میکرد، اما با خیزش مردمی در سوریه حماس از حکومت بشار اسد دور شد. نیروهای امنیتی سوریه 2 ماه پیش دفاتر حماس را در برابر دوربینهای تلویزیونی مهر و موم کردند و به فلسطینیهای مقیم سوریه نسبت به حمایت از معارضین مسلح هشدار دادند و دولت سوریه در بیانیه این مشعل را در بدری که سالها نانخور سوریه بوده معرفی و از او به سختی انتقاد کرد. مشعل در 2 سال گذشته میان قطر، مصر و سودان در تردد بوده است. جنبش حماس 3 هفته پیش رسما دفتر خود را در قاهره افتتاح کرد. اسرائیل و حماس پس از یک تنش نظامی 8 روزه 2 هفته پیش با میانجیگری مصر به توافق آتش بس دست یافتند و از آن زمان آرامش کامل به 2 سوی مرز غزه و اسرائیل بازگشته است. حال با رفتن مشعل به غزه و نظر به ملاقات‌هایی که او به تازگی با محمود عباس در مصر داشت، این احتمال مطرح است که ابو مازن نیز برای تکمیل آشتی فتح و حماس وارد غزه شود.
مقام‌های 200 کشور برای 2 هفته در قطر گرد هم جمع شدند تا درباره چگونگی مقابله با تغییرات اقلیمی مذاکره کنند. خبرنگاران می‌گویند اختلاف نظرهایی در این نشست وجود داشته و شرکت کنندگان موفق نشدند درباره این مسئله که بودجه مقابله با تغییرات اقلیمی را چه کسی تعیین کند به توافق برسند. بیشتر بشنویم از فرین آسمی.
مقام‌های 200 کشور برای 2 هفته در قطر گرد هم جمع شدند تا درباره چگونگی مقابله با تأثیر گرمایش زمین مذاکره کنند. خبرنگاران می‌گویند اختلاف نظرهایی در این نشست وجود داشته و شرکت کنندگان موفق نشدند درباره این مسئله که بودجه مقابله با گرمایش زمین را چه کسی تهیه کند به توافق برسند. وزرای محیط زیست منطقه قطب شمال در کنفرانس دوحه خواستار واکنش سریع جامعه جهانی برای مقابله با پدیده گرمایش زمین شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بر پایه برنامه نظارت و ارزیابی قطب شمال، هوای این منطقه زودتر از هر منطقه دیگری روی زمین گرمتر می شود. از سال 2005 تا سال 2011 دمای منطقه قطب شمال 2 برابر سایر قسمت‌های زمین افزایش یافته است. در نتیجه کشورهای این منطقه با عواقب غیر قابل پیش بینی روبرو هستند. جنس فردریکسن، وزیر مسکن، راه و شهرسازی گرینلند، میگوید
روش‌های سنتی زندگی اکنون در معرض تهدید قرار دارند و کارهای مختلفی می‌توانیم اکنون انجام دهیم. ما می‌توانیم تغییرات را به طور واضح ببینیم.
وزیر آب و هوا، انرژی و ساختمان دانمارک در کنفرانس دوحه گفت:
اگر سطح دریا 1.5 متر در دهه آینده بالا رود، به دلیل پایین بودن سطح دانمارک از دریاها مشکل بزرگی برای این کشور پیش خواهد آمد. بنابراین ما با جدیت این مسئله را دنبال می‌کنیم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، کنفرانس دوحه در حالی به پایان رسید که شرکت کنندگان در آن بر سر مسئله آب شدن یخ‌های قطب شمال به توافق نرسیدند. بر پایه گزارشی که در سال 2010 دو سال پیش منتشر شده، 1 تا 2 متر از یخ قطب شمال هر سال آب می شود. وزیر آب و هوا، انرژی و ساختمان دانمارک از شرکت کنندگان خواست اختلافهایشان را کنار نهاده و با هم برای حل تغییرات آب و هوا چاره‌ای بیاندیشند. از سوی دیگر، اسد رمان، نماینده سازمان محیط زیستی دوستان زمین، در کنفرانس دوحه گفت:
جامعه جهانی با همکاری نکردن در نتایج کنفرانس دوحه زندگی میلیون ها تن را به خطر می اندازد.
یپ سانو، رئیس هیئت فیلیپین، هم در کنفرانس دوحه گفت:
ما به شدت نگران وضعیت مذاکرات هستیم. نخستین دوران تعهد به پروتکل کیوتو ظرف 25 روز به پایان میرسد، اما واقعاً 25 روز فرصت نداریم. ما تنها چند ساعت فرصت داریم. تا مطمئن شویم در مسیر درستی برای مقابله با بحران گرمایش زمین گام برمی‌داریم.
اتحادیه اروپا وعده داده به کشورهای در حال توسعه کمک مالی کند تا آنها با تأثیرات گرمایش زمین مقابله کنند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که کنفرانس دو هفته‌ای دوحه در رسیدن به اهدافش از جمله کمک و تمدید طرح سازمان ملل برای مقابله با گرمایش زمین تا سال 2013 با بن‌بست مواجه شده است. نوبتی هم که باشه، نوبت میرسه به آخرین اخبار میادین ورزشی از همکارمون فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در رقابت‌های غرب آسیا صبح امروز راهی کویت شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پژمان منتظری و محسن مسلمان، دو بازیکن ملی پوش ایران، اولی به دلیل مشکل ویزا و دومی به دلیل مسئله مالیاتی در فرودگاه تهران جا ماندند و نتوانستند کاروان فوتبال ایران را در سفر به کویت همراهی کنند. رقابت‌های غرب آسیا از فردا شنبه آغاز می‌شود و تیم ملی فوتبال ایران که در گروه دوم در کنار عربستان، بحرین و یمن قرار دارد، روز یکشنبه با تیم عربستان دیدار خواهد کرد. نوشاد عالمیان، پینگ‌پنگ باز جوان ایرانی، نایب قهرمان مسابقات فینال تورهای جهانی زیر 21 ساله‌ها در چین شد. عالمیان، ملی پوش جوان پینگ‌پنگ ایران، عصر امروز در دیدار فینال مقابل حریفی از آلمان با حساب 1-4 شکست خورد و در سکوی دوم جهان ایستاد. تیم ملی فوتسال زنان ایران در سومین دیدار خود در مسابقات جام جهانی کوچک پرتغال دیشب با نتیجه 1-2 به ژاپن باخت. ایران که در دو بازی اول 1 برد برابر ونزوئلا و 1 باخت مقابل برزیل را در کارنامه دارد، امشب در آخرین دیدار مرحله گروهی برابر پرتغال میزبان به میدان می‌رود. در ویتنام و در دور آخر مرحله گروهی مسابقات فوتبال دختران آسیا، روز گذشته تیم جوانان دختر ایران با 2 گل اردن را شکست داد. دختران فوتبالیست ایرانی که پیش از این با ازبکستان و تایلند مساوی کرده بودند، بعد از تایلند با 5 امتیاز در مکان دوم جدول قرار گرفتند و نتوانستند به دور بعد صعود کنند. دبیر کل کمیته ملی المپیک میگوید هیچ هشدار و پیامی از سوی IOC، کمیته جهانی المپیک، به ایران نرسیده است. بهرام افشارزاده در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به خبر روز گذشته روزنامه الاتحاد امارات مبنی بر آخرین هشدار IOC به ایران گفته، در صدد تغییر اساسنامه فدراسیون های ورزشی طبق منشور المپیک و مقررات جهانی هستیم و تا پایان آذر ماه مشکلات حل خواهد شد. و صعود 7 نماینده فوتبال آلمان به مرحله حذفی لیگ قهرمانان و اروپا لیگ امروز در بیشتر رسانه‌های این کشور بازتاب داشت. بایر مونیخ، بورسیا دورتموند و شالکه در لیگ قهرمانان و هانوفر، بایل لورکوزن، مونشنگلادباخ و اشتوتگارت در اروپا لیگ با کسب نتایج درخشان در 1 رکورد بی‌سابقه موفق شدند به دور بعدی صعود کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. در این بخش شما شنونده مجله جامعه خواهید بود، اما پیش از اون توجه شما را جلب می کنم به آخرین و تازه در این اخبار ایران و جهان. از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. هزاران نفر در اعتراض به محمد مرسی رئیس جمهوری مصر بار دیگر در اطراف کاخ ریاست جمهوری در قاهره تجمع کردند. از سوی دیگر هزاران تن از اسلامگرایان هم برای تشییع جنازه دو نفر از کشته شدگان درگیری‌های روز چهارشنبه در اطراف مسجد الازهر تجمع کردند. در همین حال احزاب و شخصیت‌های اپوزیسیون مصر از جمله حزب وفد، یکی از قدیمی‌ترین احزاب مصر، و جبهه نجات ملی متشکل از طرفداران محمد البرادعی، عمرو موسی و یک حزب چپگرا، پیشنهاد محمد مرسی را برای گفتگو و مذاکره رد کردند. آنها می‌گویند شرایط اولی برای گفتگو فراهم نیست و رئیس جمهوری می‌خواهد درباره حواشی به جای موضوعات اصلی گفتگو کند. خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس امروز برای شرکت در مراسم 25مین سالگرد تأسیس این سازمان به غزه رفت. به گفته حماس، خالد مشعل 56 ساله که در 11 سالگی کرانه غربی رود اردن را ترک کرد، برای اولین بار است که به سرزمین‌های فلسطینی برمیگردد و به گزارش خبرگزاری‌ها مشعل 48 ساعت در غزه خواهد بود. روز پنجشنبه نیز ملک عبدالله دوم پادشاه اردن برای دیدار با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به رام الله در کرانه غربی رفت. سخنگوی دولت اسرائیل گفته است که ورود مشعل و سایر مقام‌ها به غزه نشان می‌دهد که نوار غزه در محاصره اسرائیل نیست. دیوید کوهن معاون امور مبارزه با جرایم مالی و تروریسم در وزارت دارایی آمریکا از اجرای قانونی در کمتر از 3 ماه دیگر خبر داد که به گفته او دسترسی جمهوری اسلامی ایران را به درآمد فروش نفت به شدت کاهش خواهد داد. به گفته دیوید کوهن، با اجرای این قانون بخش بزرگی از درآمد فروش نفت ایران امکان انتقال به داخل کشور را نخواهد یافت و تنها برای خرید کالا از کشور خریدار نفت ایران قابل استفاده خواهد بود. دیوید کوهن افزود که این تحریم به گفته او قدرتمند از 6 فوریه 18 بهمن ماه به اجرا گذاشته خواهد شد. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید به رغم پاکسازی‌های انجام شده در مجتمع نظامی پارچین، بازرسی از این مجتمع هنوز هم میتواند برای تحقیق درباره فعالیت‌های هسته ایران بسیار مفید باشد. آژانس مظنون است که در پارچین آزمایش‌های مرتبط با انفجار هسته‌ای اتمی انجام شده باشد. بازرسان آژانس در سال 2005 میلادی از پارچین بازدید کردند. آمانو که در یک مرکز مطالعاتی در واشنگتن سخن میگفت، افزود به دلیل وسعت این مجتمع در آن زمان مشخص نبود که چه مکانهایی در آنجا باید بازرسی شوند، اما با اطلاعات جدیدی که به دست آمد، آژانس خواستار بازدید از مکانها و ساختمانهای مشخصی در پارچین شد. به گفته آمانو، به محض تسلیم این درخواست به ایران، پاکسازی گسترده شامل تخریب ساختمانها و خاکبرداری در پارچین آغاز شد. و زلزله بسیار قوی به شدت 7.3 ریشتر صبح امروز جمعه شمال شرقی ژاپن از جمله توکیو پایتخت این کشور را لرزان، اما تاکنون گزارش از تلفات یا خسارات عمده نرسیده است. نوشین.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده بر مجله جامعه باشید از همکارم رویا کریمی مجد که در غیاب فهیمه خضر حیدری این را درست کرده. اما پیش از اون من نوشین سعید حسینی از شما خدافظی میکنم.
جامعه. سلام بر شما همراه مجله جامعه رادیو فردا. در غیاب همکارم فهیمه خضر حیدری، من رویا کریمی مجد در دقایق پیش رو میزبان شما خواهم بود در شماره دیگر از مجله جامعه. آلودگی هوا در 5 شهر بزرگ ایران در هفته گذشته موضوع اصلی برنامه این هفته ماست. اما پیش از همه با خبرها آغاز می‌کنیم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران میگوید سالانه 26,000 پیوند کلیه در کشور انجام می‌شود. دکتر باقر لاریجانی به خبرگزاری مهر گفته روش پیوند کلیه در ایران با کشورهای دیگر متفاوت است که معمولاً 80% از پیوند دهنده زنده و 20% از پیوندها از جسد انجام می‌شود. افزایش 5 ساله سن بازنشستگی، سخت شدن شرایط استفاده از مشاغل سخت و زیان‌آور، افزایش حق بیمه از جمله مواردی است که در پیشنویس جدید اصلاح قانون تامین اجتماعی ذکر شده. این گفته علیرضا حیدری، کارشناس حقوق کار و دبیر اسبق کانون اسلامی شورای کار، به خبرگزاری مهر است. به گفته او تامین اجتماعی این خطر را احساس کرده که با توجه به تکالیف خود در آینده به لحاظ منابع نمی‌تواند جوابگوی مخاطبان خود باشد، پس قصد دارد این موارد را طوری تنظیم می‌کند که با افزایش حق بیمه مشکلی برای سازمان از لحاظ اعتباری ایجاد نشود. جایزه روبان قرمز، معتبرترین جایزه جهانی در زمینه فعالیت‌های جامعه محور در ارتباط با HIV، به مؤسسه جمعیت افرای سبز در کرمانشاه اهدا شد. به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان ملل، این جایزه $10,000 به دلیل تلاش‌های این مؤسسه در مقابله با همه‌گیری HIV، ویروس عامل بیماری ایدز، در سطح جامعه اختصاص پیدا کرده. جمعیت افرای سبز در استان کرمانشاه آگاهی در مورد HIV را خصوصا میان جوانان از طریق خدمات آموزشی ارتقا بخشیده و از افرادی که با HIV زندگی می‌کنند و خانواده‌هایشان هم حمایت می‌کند.
۷۵ سالمه. 2 روز از تو خونه به خاطر آلایندگی ها نمیتونم بیام بیرون. لای پنجره رم نمیتونم باز کنم. 3 روز دیگم گفتن از خونه نیاد بیرون. دارم خفه میشم تو خونه. تنهام هستم. آخه تو رو خدا از این مسئولین خواهش میکنم. جلو این ماشینا، این همه موتورسیکلت، میلیون میلیون موتورسیکلت از تو پای آدم ها رد میشن، یک کمی جلوگیری بکنین. چقدر ماشین تو تهرانه؟
تنها این شنونده رادیو فردا نیست که دلش برای دیدن آسمان آبی شهرش تنگ شده. این حکایت بسیاری از ساکنان شهرهای بزرگ ایرانه، از تهران و اصفهان و عراق تا مشهد و شیراز، همین آش است و همین کاسه. یکی از مسافران این روزهای شهر مشهد که نمیخواست صداش پخش بشه به رادیو فردا گفت با قطار به مشهد برید یا با اتوبوس فرقی نمیکنه، دیگه حتی از میدان زد هم نمیشود گنبد طلای امام رضا رو واضح دید، مثل برج میلاد تهران، برجی که حتی از میدان فاطمی هم در روزهایی که هوا در وضعیت هشدار دیده نمیشه. سه‌شنبه و چهارشنبه گذشته هم روزهای هشدار و اضطرار بود. مسئولان استانداری تهران گفتند که برای جلوگیری از اینکه هوا به مرحله اضطرار برسه، شهر رو تعطیل کردند. مرتضی تمدن، استاندار تهران، به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت
این آلودگی خب به گونه ای است که خوشبختانه ما گازهای سمی مشکلی نداریم، در حد اضطرار و هشدار نیست، اما روی ذرات معلقه در هوا، ذرات 2.5 میکرون و 10 میکرون، و شرایطی داریم که این شرایط برای بیماران و برای سالخوردگان و اطفال شرایط مناسبی نبود. به منظور حفظ سلامتی مردم این تصمیم گرفته شد.
روز سه‌شنبه در اولین روز از تعطیلی تهران، وزیر بهداشت از افزایش 30% مراجعان به بیمارستان‌های تخصصی قلب خبر داد و مسئولان کنترل کیفیت آلودگی هوا اعلام کردند که تعطیلات کمترین اثری بر کاهش آلاینده‌ها نداشته. آلاینده‌هایی که این بار علاوه بر گازهای سمی و ذرات معلق، ریزگردها هم به اون اضافه شده بودند. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، همراه ماست تا به این سوال پاسخ بده که بالاخره آیا مشخص هستش که دلیل آلودگی هوای 5 شهر بزرگ ایران چه چیزی هست؟
مثلا اون چیزی که آمارها و مدل سازی‌ها و اطلاعات تا به امروز نشون میده، باید وسایل نقلیه رو، به خصوص وسایل نقلیه شخصی رو، عامل اصلی دونست و بعد دنبال دلایل دیگه ای بود.
آقای خسروی فرد، وقتی شما بحث خودروها رو مطرح میکنید، 2 تا موضوع متفاوت به ذهن متبادر میشه. یکی این که آیا تعداد خودروها هست که عامل بالا رفتن آلودگی هواست، و یا اینکه سوختی که این خودروها مصرف میکنند باعث آلودگی هوا میشه. آیا مشخص شده که کدوم یکی از این 2 تا عامل تاثیر بیشتری دارن؟
میدونید متولی سوخت در کشور وزارت نفت هست. از وقتی که اعلام شد در اوایل دهه 80 که سوخت بدون سرب در واقع توزیع میشه، هیچ کس نتونه نمیتونست این حرف رو تایید یا رد بکنه جز خود وزارت نفت که متولی این موضوع هست. شواهد نشون میده و اتفاقاتی که در این چند سال اخیر به خصوص بعد از افزایش تحریم ها نشون میده اینه که میزان آلودگی هوا در اثر استفاده از این نوع ترکیب جدید بنزین به شدت افزایش پیدا کرده و مردم بیشتر راهی بیمارستان ها میشن به خصوص در فصل سرد. تعداد خودروها البته مهمه چون دارن بنزین ناسالم به احتمال زیاد مصرف میکنن. یه اتفاقی هم که افتاده و معمولا ازش غفلت میشه مسئله ماینه فنی خودروها هست. همونجوری که میدونیم خودروها رو مسئله ماینه فنیشون از 5 سال یک بار به تعویض انداختن. قبلا سالی یک بار مجبور بودن خودروها ماینه فنی بشن، الان شده 5 سال یک بار.
اما آقای خسروی فرد، آقای احمد جلالی از کارشناسان پتروشیمی پیش از این به ما در مورد انواع سوخت در ایران مطالبی رو مطرح کردن. اگر اجازه بدید با هم صدای آقای احمد جلالی گوش بدید.
اینکه نرمال و هیچ مشکلی نداره دارن مردم استفاده میکنن. نیا دومش ببینید که ناخالقی دارن بهش میزنن. مثلا یا توش نفت سفید یا گازوئیل اضافه میکنن که در قدیم هم بنزینای بین‌راهی انجام میدادن. اینجور گازوئیلی که قیمت بالاتر به نفت اضافه میکنن. در نتیجه اکتان نفت میاد پایین. خب آلایندگیش خیلی زیاده برای محیط زیست. این بنزین نوع دوم هستش که الان تو بازار ایران داره عرضه میشه و مردم دارن استفاده میکنن.
و آقای احمد جلالی کارشناس پتروشیمی به رادیو فردا گفت که بنزین نوع سوم بنزینی یکی از فرآورده نفتی به نام مونومر تولید میشه.
مونومر ماده اولیه‌ای است که برای پلاستیک و محصولات پلاستیکی نایلونی استفاده میشه. مونومر اگه با یه سری ترکیبات شیمیایی دیگه تغییرش بده میتونه از بنزین بگیره. حالا این تا مشکل در ما به وجود میاره. مشکل اولش اینه که خب هزینه‌اش خیلی زیاد میشه با این کاری که دارن انجام میدن و آلودگی هم داره به خاطر که دوباره اکتانش میاد پایین. اکتان بنزین معمولی باید 85 باشه، بنزین سوپر هم 90، ولی وقتی با مونومر بنزین تولید میکنن اکتانش میاد رو هلوش 60-65، در نتیجه آلودگی رو زیاد میکنن. مشکل دومش هم اینه که خود مونومر ماده اولیه هستش که برای ما سوداوری داره، ولی چون پتروشیمی ایران تعدادشون هم زیاد هستش میتونن از مونومر استفاده کنن، تغییر کاربری تا دارن بنزین تولید میکنن، در نتیجه اون سودا رو ما از دست دادیم. داریم باش بنزین رو تولید میکنیم که کاملا غیر اقتصادیه و برای تمام شدن یه چیزی حدود 4-3 برابر بنزینه که
باز کردیم به صحبت پیش از اینمون با سام خسروی فرد کارشناس محیط زیست. آقای خسروی فرد، برای ما میگید که ظرفیت تهران برای تردد خودرو اصلا چقدر هست و تعداد خودروها چقدر میتونه در آلودگی هوای شهری مثل تهران مؤثر باشه؟
واقعا آمار دقیقی از میزان خودروهای در سطح شهر تهران وجود نداره. من جستجو کردم، آمار بسیار متفاوت با هم دیگه و نمیشه دقیق نظر داد، اما چیزی که مسلم هست اینه که میزان خودروهای موجود و ظرفیت به خصوص شهر تهران مطابقت نداره. یعنی اگر حتی فرض کنیم که میزان خودروها 3.5 میلیون دستگاه هست، تقریبا نزدیک به 4 برابر گنجایش ظرفیت شهر تهران این تعداد خودروها برآورد شده.
و خب احتمالا میشه همین تعداد افزایش تعداد خودرو رو هم برای بقیه شهرها از جمله مشهد، شیراز، اصفهان و عراق در نظر گرفت.
در حال با یک نسبتی کم و بیش میشه به همین نتیجه رسید.
آقای خسروی فرد، آقای محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی یه راه حل عمومی رو ارائه کردن و گفتن که اگر دولت برنامه جامع مربوط به آلودگی هوا رو رعایت می‌کرد، اگر خودروسازان استانداردها رو رعایت می‌کردن، اگر صنایع آلاینده از مراکز شهرها خارج می‌شدن و یا کارخانه‌های دولتی که منجر به آلودگی هوا می‌شدن تعطیل می‌شدن، ما با این وضعیت مخاطره‌آمیز روبرو نبودیم. آیا واقعاً شدنیه و آیا واقعاً اگر همه این اتفاق‌ها بیفته هوای تهران و شهرهای بزرگ ما از این آلودگی خلاص خواهد شد؟
اینکه شدنی هست یعنی من فکر می‌کنم به دو موضوع بستگی داره، یکی عزم ملی، دوم مدیریت صحیح، سالم و غیر فاسد. با اجرای چنین دستورالعمل‌هایی که کمیته کاهش آلودگی هوا سال‌ها دنبالش بود، میشه که به هوای پاک دسترسی پیدا کرد. اما اون امای همیشگی و امای بزرگ این هستش که نه عزم ملی واقعا وجود داره و نه اون مدیریت صحیح و سالم. شما ملاحظه میکنید که وقتی که دولت تعطیل میکنه اداره ها و مدرسه ها رو به دلیل آلودگی هوا، چیزی از ترافیک شهری مثل تهران کاسته که نمیشه. هیچ شاهدان عینی میگن بیشتر هم شده، یعنی در واقع مردم فکر میکنن که خب چند روز تعطیل بیایم تو خیابون و تفریح کنیم، در صورتی که اینجوری نیست. واقعا این عزم ملی رو هم باید بهش جدیتر نگاه کرد و همکاری در مسئله آلودگی هوا موضوعی است که ربطی به نامخالفت یا تایید دولت و حکومت نداره، موضوعی است که به سلامتی تک تک شهروندان بستگی داره.
عصر پنجشنبه اما باران پاییزی آسمان پردود تهران رو شست و غبار رو از سطح شهر پاک کرد. اما اگر بادهای مهربان ابرها رو به تهران نمی رسوندند، اگر باران یاری نمی کرد، شنونده خسته 75 ساله ما پشت پنجره‌های بسته تا کی میتونست منتظر بمونه؟ عصر جمعه دیگر رو با برنامه جامعه رادیو فردا همراه بودید. من رویا کریمی مجد از این همراهیتون سپاسگزارم. تا عصر جمعه دیگر پاینده باشید و شادمان.